می کند. به موجب تفاهم نامه امضا شده مؤسسه بین المللی زبان شناسی سمر که مقر آن در تگزاس آمریکاست، روی حمایت، تقویت و گسترش زبانهای رایج افغانستان به خصوص زبانهای سومی که آسیب پذیرند کار می نماید. ضمناً این مؤسسه با ترجمه کتاب‌های افغانی به زبان‌های خارجی و ترجمه کتاب‌های خارجی به زبان‌های رایج در افغانستان می‌کوشد تا در معرفی فرهنگ افغانی به جهان خارج و معرفی زبان‌های دیگر برای افغان‌ها پیشتاز گردد. این تفاهم نامه 5 سال اعتبار دارد. روابط فرهنگی میان کشورهای افغانستان و چین گسترش می‌یابد. این مسئله سه‌شنبه گذشته در دیدار سفیر چین با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاون سفیر چین مقیم کابل ابراز شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان ادامه همکاری جمهوری مردم چین در بخش‌های فرهنگی و باستانشناسی شد. معاون سفیر چین با اشاره بر دوستی و مشترکات فرهنگی میان دو کشور گفت: امیدواریم که این دوستی و گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور نسل به نسل ادامه پیدا کند. و به همین منظور سفارت چین به منظور معرفی فرهنگ مردم چین نمایشگاه فرهنگی را در آینده نزدیک در پوهنتون کابل برگزار می کند. و سه‌شنبه محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با نمایندگان وزارت معادن و پترولیم، بانک جهانی و یونسکو در رابطه با چگونگی روند انتقال پروژه مس عینک صحبت کرد. در این نشست نمایندگان وزارت معادن و پترولیم، یونسکو و بانک جهانی برنامه‌های ارگان‌های مربوط را توضیح کرده. در کنار آن که نظریات و پیشنهادهای خیش را ارائه کردند، همکاری‌هایشان را در رابطه با انتقال این پروژه ابراز کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بعضی از حالات انسان به شماری از کار متعجب و نگران می شود. بعضی از مردم عادت دارند که سود حاضر را می بینند و به زیان انتحاری کار ارزش نمیدن، در حالی که در نخست سود در پلان بوده و اما عملا چیزی از آن حصول نشده. و جالبتر آن که این گونه ها همچو کارها را به کرات و مرات انجام میدن و از تکرار آن نه تنها خسته نمیشوند بلکه به آن میبالند و دیگران را نیز به آن تشویق مینمایند. و این بدان ضرب المثل صادق است که گفتن انسان مصاب به مرض پیس زمانی خرسند می شود که فرد دیگری را ببیند که پیس شده است، در حالی که الزامی آن است اگر ما در کاری تجربه یافتیم که مفادی از آن حاصل نیست، دیگران را از آن برحذر داریم تا تکرار خطا بیشتر نشود. اما ای کاش که همه چنان فکری می داشتند تا دیگران به این منجلاب ازرار نیفتن. آشنایی از این قماش دارم که مالک چنین خصیصه است، به کارهای بی نتیجه دست می زند و زمانی دریافت که خطا کرده است دیگران را به آغاز مجدد آن کار دعوت می کند. زمانی پرسیدم می گفت آشی را که من خورده نتوانستم دیگران هم باید نخورند. حالان که این از مروت و مردانگی نیست، نشانه خسیسی و نیت بد را آشکار می سازد. و در اصل این دنیایی نیست که این گونه دیدگاه ها در آن جایگاهی داشته باشد و این ما هستیم که برای منفعت فردی خود دیگران را نیز به سوی بدبختی می کشانیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
در این هفته داستانی را برای شما ترجمه نمودم از سلسله داستانهایی که دوست طنز نویس معاصر ما محمد علی میارقین در صفحه فیسبوک خود آن را به نشر رسانده بود. این حکایه گونه از جمله داستانهای فولکلوریک است که جنبه انتباهی دارد که برای شما نیز میخوانم. نبود بودیار بود، زمین نبود شدیار بود. در یکی از گوشه های جهان یک پادشاه بود و آن پادشاه کلتاس بود و تنها چند تاله نازک موی در سر داشت و زمانی که همین چند تاله می رسید سلمانی را طلب می کرد تا آن را کوتاه سازد و برای اینکه مردم از کل بودن سر پادشاه واقف نشوند بعد از ختم کار به جلاد خود امر می نمود که سر از تنه سلمانی جدا کند تا مردم از این سر آگاهی نیابند که پادشاهشان موی سر ندارد و کل و تاس است. روزی از روزها رون سلمانی رسید که از این راز سربریدن سلمانی ها آگاه بود. او بعد از ختم سلمانگری سر به پای پادشاه نهاد و با جهانی از عذر و زاری و اینکه راز را به هیچ کسی نگوید، نزد احدی زبان باز نکند، قسمها خورد، شاه او را بخشید و به این ترتیب جان سلمانی نجات یافت. و اما سلمانی در اثر نگهداری این راز در ذهن و کلوله شدن آن در قلب روز تا روز رنگ زرد می شد، چون که نمی توانست این راز را نزد کسی بگوید و دل خالی کند. روزی از روزها هیچ طاقت نیاورد برای اینکه عقده ها را بشکند، راهی یک جنگل بزرگ شد و در یک بلندی بالا شد و تا می توانست با صدای بلند چندین بار فریاد زد که ای مردم، خبر باشین که پادشاه موی سر ندارد و کل تاس است. و به این ترتیب کمی هم شده دل خود را خالی کرد و با خاطر آرام به خانه برگشت. از بخت بد این فریاد زدن سلمانی مردی هیزم کش در جنگل هیزم جمع می کرد و این صدای بلند سلمانی را شنیده بود و عصر که به خانه برگشت داستان را به خانمش نقل کرد و خانمش به دیگری و به همین ترتیب این آوازه در تمام شهر پراگنده شد و تا این که به گوش پادشاه رسید و فلفور پادشاه سلمانی را احضار و با قهر و غضب به او گفت ای سلمانی، تو برای من وعده نموده و قسم خورده بودی که این راز را به کسی نگویی و احدی غیر از تو از این آگاه نشوند. سلمانی جواب داد بلی اعلی حضرت، وعده داده بودم و اما به نگهداری این بار سنگین و حفظ این راز عاجز شدم و هر لحظه مرگ را در نظرم مجسم می نمودم و حال حاضرم سر از تنم جدا سازید و به جای هر روز مردن یک بار بمیرم و سنگینی بار این راز رهایی یابم. پادشاه لحظه‌ای فکر کرد و نزد خود سنجید که حالا کار از کار گذشته و نزد همه افشا شده و کشتن سلمانی هم دردی را دوا نمی کند و لذا پادشاه سلمانی را عفو می کند و باقی سلمانی ها هم از مرگ نجات می‌یابند. در در هفته گذشته بحث مفیدی در مورد اقتصاد فرهنگی و چگونگی عواید فرهنگی و تأثیر آن بر اقتصاد دولت‌ها با استاد نجیب الله منعلی صحبتی انجام دادیم و در این هفته ادامه بحث را پی می‌گیریم تا شاخص‌هایی که اقتصاد فرهنگی را برملا سازد برجسته‌تر شود. یک اصطلاح دیگه دمون نشستی که در معینیت توریسم بود از سوی شما تکرار شد، او صنایع تخلیقی بود. به نظر شما اقتصاد فرهنگی با صنایع تخلیقی چه وابستگی داره؟
صنایع تخلیقی هم تمام صنعت‌هایی است که انسان‌ها با قوه خلاقیت خود او را ایجاد می‌کنند و به پیش می‌برند. کتاب یکی از صنایع تخلیقی است و صنعت کتاب هم پیشتر توضیح کردیم که از تولید نوشتن کتاب گرفته تا فروش کتاب یک سلسله کامل تجارتی و اقتصادی را در بر میگیره. صنایع تخلیقی همچنان مربوط به آفرینش های صوتی و بصری که از طریق تلویزیون ها و رادیو ها پخش میشه. موسیقی یک صنعت تولیدی است. موسیقی تنها نواختن آلات موسیقی و آهنگ نیست، بلکه در این زمان ثبت آهنگ هاست، پخش آهنگ هاست، نشر آهنگ هاست از طریق رسانه ها و امثال اینا. فیلم هم همچنان کار یک پروسه بسیار دشوار است و شامل هزینه های مختلف میشه، اما دوباره وقتی که فیلم به سینما میاد و مردم این فیلم میبینند، به خاطر روی تیکت میپردازند و یک بخش از اقتصاد جامعه را در بر میگیره.
ضرورت های صنایع تخلیقی چه چیزایی میتونه باشه؟ مثلا
صنایع تخلیقی امروز یکی از بخش های بسیار مهم اقتصاد، به خاطر از تشکیل میده که بیشترین بخش اقتصاد قرن 21 در ساحه سومی یا اقتصاد خدماتی است. اقتصاد سه بخش داره. یک بخشش زراعت است که مواد اولیه را تولید میکنه، زراعت و معادن. یکی بخش صنعت است که مواد اولیه را پخته میکنه و به مصرف آماده میسازه، و یک بخش سومش بخش خدمات است. در اقتصاد اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 بخش خدمات نقش بسیار عمده را بازی میکنه. ما در همه جای میبینیم که خدمات مختلف عرضه میشه به شکل‌های مختلف، و از رادیو و تلویزیون گرفته تا سلمانی و تا آشپزی و اینا همه بخش‌های خدماتی هستند. صنایع تخلیقی هم در این بخش خدماتی شامل میشه و بخش خدماتی بر روی صنایع تخلیقی تکیه داره. به این خاطر نقش بسیار عمده در سالهای اخیر داشته. بازم مثال میگیریم به خاطر اینکه عام فهم شوه، رادیو را. اگر ما فکر کنیم که رادیوی را که شما و ما در طفولیت خود میشنیدیم فقط یک کسی بود که در استودیو حرف میزد و ما حرفایش میشنیدیم، امروز ما او رادیو را قبول کرده نمیتونیم. رادیو ما باید صوت داشته باشه، رادیو ما باید راپورتاج داشته باشه، رادیو ما باید افکت های صدا داشته باشه و امثال اینا. این چیزاست که تصادفی نمه، یک کسی باید اینا را ایجاد کنه و این بخش از صنایع تخلیقی است. تلویزیون همچنان وقتی که ما از گرافیک گپ میزنیم، وقتی که ما از تکنولوژی معلوماتی حرف میزنیم و با وسیله تکنولوژی معلوماتی ما آثار هنری ایجاد میکنیم، بخش از صنایع تخلیقی است.
یک اصطلاح هست در اقتصاد و تولید فرهنگ نام داره. چه مفهومی را ارائه میکنه با باور شما؟
یکی تولید فرهنگ است، یکی فرهنگ تولید.
بله.
تولید فرهنگ به این معناست که هر جامعه که باشه مطابق به شرایط خود تولیدات یا محصولات فرهنگی خود داره و به خاطر رشد زندگی اجتماعی به او تکیه میکنه. هر جامعه از خود یک فرهنگ تولید میکنه، هر جامعه از خود یک شیوه زندگی تولید میکنه که او را ما فرهنگ میگیم. این بخش تولید فرهنگ است. و فرهنگ تولید هم یکی از مشخصه های و مؤلفه های زندگی اجتماعی است که ما وقتی که یک چیزی را به میان میاریم، این باز کار تصادفی نیست، این در مو فرهنگ جامعه داخل میشه. شیوه های ایجاد محصول نو و شیوه های ارتباطات اجتماعی که مربوط به ایجاد محصول نو میشه، همه چیزایی است که مربوط به فرهنگ یک کشور میشه. پس ما هم تولید فرهنگی داریم و هم فرهنگ تولید داریم.
در نهایت چه راهکاری برای نهادی نشدن اقتصاد فرهنگی اتخاذ شود؟ مردم عام هم در یک سهمی داشته باشند، سهم خود ببینند.
اصلا اقتصاد یک جامعه همیشه متکی به مردم عام است. منتها در شرایط خاص یک زمان ایجاب میکنه که یک محرک وجود داشته باشه، کسی باشه که چرخه به حرکت بیاندازه. این کس در جامعه ما امروز باید حکومت باشه. حکومت باید در مرحله اول زمینه تولیدات فرهنگی را ایجاد کنه، او را رشد بده، و وقتی که چرخ به حرکت افتاد، باز جامعه خودش و مردم عادی خودشان این چرخ در حرکت نگاه میکنند و از او استفاده